خب بیا پدر جان یه بسته دونه بده.
فرما اینم دونه.
دستت درد نکنم بزن کاغذش پاره بودم. میگم پدر جان این دونه هات همش همینطوریه؟
چطوریه؟
یه خود کونه است، مونده است. کفترهای زبون بسته میخورن مریض میشن ها.
اگه نمیخوای بذار برو، بیا اینم پولت.
چی رو بذار برو؟ قبلا دونه هات خیلی بهتر بود.
ای بابا اول وقتی گیر دادی تو مگه دونه شناسی آقا جون ها؟
قبلا خودت هم خوش اخلاق تر بودی، بابا کن خیلی خوش اخلاق بودی.
آقا جون برو از هر جا دوست داری دونه بخر، بیار بده اینا بخورن ها. برو دیگه، برو آقا برو.
اگه میدونستم این آشغالا رو میدیدستم که حتما همین کارو میکردم. اما الان چی ها؟ الان چی؟
الان چی چی؟ ها؟ الان چی
سب
چی؟
سب کن بذار خودم چند تا از این بسته ها رو نگاه کنم. شاید توش دونه تازه ای هم پیدا بشه.
چه کار میکنی؟ دست نزن پدر من، دست نزن.
ای بابا چرا عصبانی میشی؟ چرا کوره در میری؟
من بدبخ یه بساط کوچیکی دارم دارم بیا بریزش برم. اصلا نخواستی برو بابا.
خیلی خوب بابا من پولشو میدم، هر بسته ای که باز کردم پولشو میدم.
نمیخوام.
اصلا ناراحت نشد جوشم نیا.
میگم دست نزن بابا جان، دست نزن.
خیلی خوب قبول. بذار ببینم این بسته ها هیچ. خب حتما تو این زنبیل دونه تازه پیدا میشه.
حسن بابا به این زنبیل چی کار داری مرد حسابی؟
چقدر بدخلقی میکنی مرد حسابی؟
مرد بدبخت داری تو.
من که کاریش ندارم.
داری عزتش میکنی؟ خب
عزت میکنه.
من که کاریش ندارم.
برو پدر جان، برو رد کاره، برو سر رستنی بدبخت نزار.
آره پدر من، برو.
بابا این دونه ها مونده از کپک زده.
اینا کفترن، حالا یه روزم دونه مونده بخورن رودل نمیکنن بابا.
ای بابا بهش میگم هرچی پول بخوای میدم.
پدر جون برو دیگه
شرنشو بدر، برو حالیته شرنشو
برو.
اصلا من نمیدونم مرد حسابی، بیاد دونه ها تو بگیر پولم هم پس بده.
برخر مگس مره که لحنه ما رفتیم، اصلا خر ما کودگی توم نداشت. بیا بابا بیا اینم پولت، ما رفتیم نخواستیم.
پدر جان اقلا این زنبیله
بلکن زنبیله
بلکن
برو رد به کارت، برو به الله میزنیم ناکارت میکنیم. برو
ناکارت میکنی باسه چی؟ من پول میدم.
دست جاتون تکون نخوریم. دست رو سرتون.
آخر کار خودتو کردی.
اون بعد وقتو چه بلایی سر چاوردی؟
نترس تو، نترس اون جاش امنه، میخوره و میخوابه.
حرف نباشه امیری، برو بهشون دستم بزن.
ای بابا
چشم برو.
بابا به کاری نکرده رو
چه کارا که نمی کنیم ما. دوستیت جان اومدی؟ یه کم بیشتر چونه زده بودم ها، اینا خونم و همینجا ریخته بودم.
نه ترس بابا، نه ترس. چهار تا اسلحه به طرفشون نشونه رفته بودن، دست از پا خطا کرده بودن، کارشون ساخته بود.
این فیلم های خارجی آره.
خودم دیگرم فرار میکنم.
چی شد؟
بگیرشون.
ای بابا
حواظ
بکنم.
دستگیر کنم یعنی یه طوری باشه که این سر کرده هم دستگیر بشه.
خوبا همونیم بلاخره داره یه اتفاق خوبی.
آره میبینی چقدر خوبه، همه دوره هم، همه شادن. یادته تو این کار تا چند پیش هیچ خبری نبود.
آره به خبری الان چه خبره؟ اما اشکافی هم خوب زحمت کشید،
سنگ تمام گذاشت بنده خدا. آره خدا خیرش بده. ببین ببین تو رو خدا بچه دارن کیف میکنن برای خودشون
انگار من خوشتون ندارم.
آره این آقا خیلی بامزه. تا حالا کل شعره قشنگ قشنگ خونده.
یه نوار قصه کودکان دارم یادم باشه برات بیار.
هر هر بامزه
هم خاله هم تماشا. تو هم تو ماشین میذاری و گوش میدی دیگه.
باشه هر وقت خود گوش کردی و خسته شدی بعدش بدید به من.
من خیلی گوش دادم خسته شدم. آره چه کار داره میکنه. سنگ داره تاریخ میکنه.
آره قصه قشنگ هم هستش.
چی شد؟ چی شد؟
چه خبر هست؟
چی؟ نیچی؟ نیچی؟
این همه چی؟
آقا ماسه، آقا ماسه احساساتی نشد. از تهه داری یه رو از تهه داری احساساتی نشد.
خفش میکنن.
خب چی کار کنم برش؟ دیوونه شدن.
چیلی بگه کجرم تو کردن؟
آقا یه
رنده
یه کاری بکنی دیوونه شدن اینا.
خانم اشرفی، خانم اشرفی سب کنید. اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. هیچی. خانم اشرفی سرهنگ هم اونجا سرهنگ اومد. سرهنگ هم اومد.
من بهتون تذکره که دیدم اونا رو بکنید. به کار میکنم بازاره کنید.
نترسین من میگم شما هم با من بگید. مواد فروش برا بیرون. 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 حالا من میرم از سمت صحنه شما بیایید. من میرم سمت صحنه شما بیایید.
بریم 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 بریم.
عجب داستانی شد اما عاقبتش خوب بود. بس بنواز اگه حال داری. اما این هم باستم
دستشون گرده. بازم یه کار جسارت ها میزاره. هر روزم یادم نمیده اون سالای دبیرستان هم شما باستایی جلو ماشین و خلافکارا گفتین بیاین بیان از رومل رد چین منو لیه کنیم چون اینجوری دستتون به بچه ها میرسه.
همون زیاده
خواهه یادم خواهد خانتون آلیم.
اما این بار همه با هم شجاعت به خرج دادن. همه یعنی کیف کردن.
هیچ کسم قصد رفتن نداره ماشالله. نگاه همه وایسادن.
چون هر کسی خودش تو این ماجرا شریک میکنه.
ولی خیلی ها ترسیدن. من برم ترتیب پذیرایی بدم. به حسیه پیشانش
کنم. دست شما درد نکنه.
خانم خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از کارید. کار بزرگی انجام دادید. فوق العاده.
ای بابا ما کاری نکردیم که
سر. همتون زحمت کشیدید.
یعنی میگم
سرهنگ به درد
نمیخوره.
سرهنگ جان ببخشید.
پارک دیگه پاک شده؟
البته این خطر همیشه هست دکتر.
بله. اما مهندس فعلا این طرفا آفتابی نمیشه.
ان شاء الله.
خب من دارت اون مرخص
زنده باشیم دست تو در نکن جانسن
زنده باگیره
هیچ چه نره هیچ چه یه پذیرایی مختصر تو راهه فقط همین
مهندس جان شما خوشی داری
نکنه بازم الان حریف داری بگم اگه خوشبزدگی های این آقا نبود الان همه رفت
خب ولی خیلی ترسیدی موزد جان
خیلی من میگم چند تا صبح تو با من نمیایی بدوی
ای بابا این هم وسط دوا نخت این میده
خب ناز میگه مرد حسابی
خودتو بگو دکتر خودتو بگو چند ازش نمی کنی دادا
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
سور بر اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر محسن بهرامی بازیگران حمید یزدانی عبیانه امیر فرهانیا حمید رضا هدایتی فرشید صمدی پور محمد سعید سلطانی نگین خواجه نصیر شیما جانقربان بهادر ابراهیمی ماکان رضایی پور محمد شریفی مقدم احمد هاشمی رازیه مومیوند نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد صدا بردار جعفر جودتی کننده محمد امین رهبر. قسمت پنجم. گوشی عیاض خاموش بود و ابو خالد هم در دسترس نبود. عم آمال هم بی خبر بود انگار. نجلا گفت انگار و لیلا بیشتر نگران شد.
چطور؟
شک داشت که عم آمال راست گفته باشد.
نمیدونم، ولی خب عجله داشت و دو سه بار خداحافظی کرد.
خب شاید جایی میخواسته بره، چه میدونم، یا بنده خدا قضاش روی اوچاق بوده گفته نسوزه.
اما آمال دست پاچه بود وگرنه خلاف عدب.
خلاف عدب؟ زبونتو گاز بگیری، چه حرفیه؟
من تماس گرفتم و اون هی میگفت خدافز خدافز.
کاش میتوانست مثل پدر بیخیال باشد و بگوید بچه گربه راه خانش را گم نمی کند و منتظر تماس عیاض میماند، یا مثل مادر هی بگوید درسهایش سخت است و خودش تماس میگیرد و شاید هم توی راه باشد و هزار فکر و خیال مثبت. کاش می توانست خانه بماند. و لیلا تشر زد که چرا نجلا دست دست می کند. باید نهار می خورد و می رفت کلاس. به مؤسسه زبان می رفت که زبان انگلیسیش را تقویت کند. یک تور لیدر باید به زبان انگلیسی مسلط باشد. الان بود که عبید با آن ماشین متالی که سپرگندش بیاید و با آن صدای بم و جدی بگوید
بفرمایید خواهر.
شیفته همین خواهر گفتنش بود. کاش واقعا برادرش بود. به خواهر عبید حسودیش میشد، اما از تصور غیرتی شدن چنین برادری چهار ستون بدنش میلرزید. میتوانست با یک مشت دماغ طرف را پخش صورتش کند و صورت طرف بشود پشت شتر بیکوهان. ماشین عبید سپر یغوری داشت که برق میزد. میگفت
سپرت که قوی باشه آسیب نمی بینی.
عبید بد رانندگی می کرد و هرس می خورد. نجلا به او تذکر داد. عبید بدون آن که به نجلا نگاه کند گفت
پشت فرمون نشین، اما اگه نشستی باید تک باشی. حیف که شما اینجایی خواهر، وگر نمی دونستم چی کار کنم. شما که باشی دهنم بسته می مونه.
نجلا وقتی ماشین لکنته را دید با آن راننده تاس که صورتی کوچک و چانه نکتیز و دماغ قلم بداشت پا به زمین کوفت.
بازم ابو همام؟ پس عبید کدوم گوری رفته؟
نجلا از راننده جدید خوشش نمی آمد. ابو همام وراج بود و بیخیال. نظم و عجله و تأخیر سرش نمی شد. مورچوار می رفت. انگار این بشر در عمرش چیزی به نام هرس خوردن نمی دانست. دلش برای عبید تنگ شده بود که بگوید بفرما خواهر. رفته بود سفر و هنوز بر نگشته بود. خدا خدا می کرد که هرچه زودتر برگردد. ناگهانی رفت، بدون اطلاع، بدون خداحافظی. خودش را سرزنش می کرد که چرا چنین توقعی دارد. یادش می آمد که آخرین بار نگفت بفرما خواهر و نزدیک بود چند بار بکوبد به ماشین های دیگر. انگار نگران چیزی بود. پرسید
چیزی شده؟
نه.
و خواهر را به کلامش اضافه نکرد. فردای آن روز به جای عبید ابو همام وراج و بیخیال به دنبال نجلا آمد.
عبید منو فرستاد، خیلی سفارش کرد مواظب خواهرش باشم.
خودش کجاست؟ چیزی شده؟
قصد سفر داشت.
کاش خودم ماشین داشتم.
نجلا رانندگی را دوست داشت. اصرار داشت گواهی نامه بگیرد و ابو غالب برایش ماشین بخرد، اما لیلا می ترسید او به در و دیوار بکوبد و خودش را ناقص کند. دیدن آدم‌ها و ماشین‌ها و هیاهوی شهر هم نتوانست آرامش کند. کاش جایی بود که بتواند یک دل سیر گریه کند. نرفته بود زیارت. دانشجوی رشته گردشگری باید همه مکان‌های مورد توجه یک گردشگر را بلد باشد. باید خوب بشناسد. موته هم مورد توجه گردشگران بود. مخصوصاً گردشگران مذهبی و تاریخ اسلام. تا آن روز فقط اسمی از جنگ موته شنیده بود. همانطور که پترا رفته بود باید موته هم می رفت. وقتی شور و حال زنی را دید که کنار قبر جعفر طیار زار می زد و از خدا بچه می خواست، به سرش زد که او نذر کند دل عیاض با او نرم شود. نمی دانست که کار درستی می کند یا نه. خیلی ها را دیده بود که اهل راز و نیاز بودند. به زیارت که می رفتند شمع روشن می کردند. عشق و علاقه به عیاض باعث شد که او هم نذر کند. نمیخواست به عیاض نشان دهد چقدر دوستش دارد، اما عیاض با او مثل یک نوه عمه برخورد میکرد. فقط همین. محبوب که پیش قدم نمی شود، ناز می کند، اما اظهار نیاز نه. از وقتی که عیاض پزشکی قبول شد، پدر نجلا هم نظرش به او جلب شد و حتی با زبان بی زبانی به نجلا فهماند که دل نوه ابو خالد را برو باید. نجلا یاد زمانی افتاد که پدر و مادرش در مورد عیاض حرف می زدند. اهل فالگوش ایستادن نبود، ولی وقتی اسم عیاض را ناخواسته از زبان پدرش شنید، پایش شل شد و دلش لرزید.
هم چند روز دیگه پزشک میشه، هم توی زندگیش مزاحم نداره.
منظورت از مزاحم چیه؟
ناراحت نشو. ابو خالد و زنش رو خدا حفظ کنه. ولی خب مگه چند سال عمر میکنن؟
زبونتو گاز بگیر.
انشالله هزار سال زنده بمونن.
انشالله. به هر حال عیاض دکتره، سر به راه، با ادبه.
پس جشنش رو همین الان راه بنداز. میخوای منتش یوم سر دخترم باشه؟
عیاض و منت؟ اصلا اون اهل این حرفا نیست.
از کجا میدونی؟
حق با توه، تو جنس خودتو بهتر میشناسی.
نجلا از همین میترسید. میترسید پا پیش بگذارد و یک عمر منتش سرش باشد. تازه اگر قبول کند، اگر قبول نکند که سنگ روی یخ می شود. فقط مردی همچون محمد امین می خواهد که سر خدیجه عاشق منت نگذارد و سالها بعد مرگش هم وقتی اسمش را می شنود اشک بریزد. نجلا سرش را به چپ و راست تکان داد و آه کشید. نجلا مانده بود که عیاض با این احساسات لطیف شاعرانه چگونه سر کلاس پزشکی می نشیند و در آینده می خواهد با تیغ جراحی. حتی نمی توانست تصور کند. وقتی سر میز صبحانه عیاض مغز گردو را به مغز انسان تشبیه کرد، چندشش شد و نزدیک بود بالا بیاورد. همان روزی بود که عصرش پرواز داشت به بغداد. دقیقا وقتی که دلش را نداشت نازکتر از گل به او بگوید و ساعتهای آخر با هم بودن را تلخ کند. می ترسید دلش بشکند و در قربت به یادش بیاید و دلگیر شود و او را نبخشد. عیاض عذرخواهی کرد.
ببخشید یه دفعه به ذهنم اومد.
عصر وقتی چمدان را برداشت که خداحافظی کند گفت:
وطنم چمدانی است که آن را فرودگاه به فرودگاه با خود حمل می کنم. محمود درویش.
یادش بود که حتما اسم شاعر را بگوید. می گفت حفظ امانت. انگشت گذاشت روی شقیقه خودش.
البته نقل به مضمون.
نجلا از پله‌های مؤسسه بالا می‌رفت که نادیده به کسی تنه زد و دادش را درآورد.
آهای حواست پشت خانو.
به پشت سرش نگاه نکرد و فقط کلمه ببخشید را پرت کرد سمت پایین پله‌ها. نجلا به وزنش حساس بود. قدش 162 بود. اجازه نمی‌داد وزنش از 60 بگذرد. از اینکه عیاض کمی و فقط کمی شکم داشت لجش می گرفت. یک بار که به او گفت رژیم بگیرد، پوزخند زد و با لبه های کت زغالی رنگش برآمدگی شکمش را پوشاند و گفت غذای دانشگاه جایی برای این ادا اصول ها نمی گذارد. از تعبیر ادا و اصول خوشش نیامد، ولی هیچ نگفت. نمی خواست لحظه های آخر دلش را بشکند. شاید لحظه مناسبی را برای چنین تذکری انتخاب نکرده بود. برای اینکه از دلش در بیاورد چند بار تأکید کرد که مواظب خودش باشد. چرا یک لحظه عیاض از جلوی چشمهای نجلا کنار نمی رفت؟ حتی خانم مدرس را تار می دید و صدایش را نمی شنید. انگار بازیگر نمایش پانتومیم بود و دهانش را باز و بسته می کرد که شاگردان لبخانی کنند. چند بار پلک زد و خانم مدرس را دید. زنی تقریبا همسن و سال لیلا، ولی با موهای بلوند. کاش مادر بزرگ زنده بود. مادر بزرگ هیچ وقت اردوگاه را ترک نکرد. آخرش هم روی همان تخت چوبی جان داد. همیشه آه و ناله مادر بزرگ قاطی جیر جیر تخت چوبی و کهنش می شد که وزن سنگین پیر زن را تحمل می کرد. اتاقی کوچک در ته اردوگاه با دیوار گچمالی شده به دست یک گچکار ناشی و آسی از روزگار و زمانه و زندگی. دیواری پر از لک و پیس و چاله چوله. انگار مرض برس و آبل مرغان را با هم گرفته باشد. ابو غالب هر چه تلاش کرد پنهانی جنازه مادر بزرگ را به حیفا برساند، نشد. مادر بزرگ اگر بود نجلا می رفت کنار تختش می نشست و سرش را می گذاشت روی زانوی دردناکش و درد دلش را می گفت. کاش می توانست برود اردوگاه زرقا پیش مادر بزرگ اسما. اگر راه دور نبود حتما می رفت. نجلا چیزی از درس نفهمید و خوبی استاد این بود که کاری به او نداشت. پولش را می گرفت و درسش را می داد. برگشتنی چشمش افتاد به تابلوی تبلیغ تور بحرالمیت. یاد پیرمرد اهل حیفا افتاد. حالا حالش را بهتر درک می کرد. پیرمرد اهل حیفا بود. کارگر تربار فروشی میدان حناتیر. از انفجار بزرگ و کشتار کارگرها و کاسبها می گفت. جزء به جزء را به خاطر داشت. صهیونیست ها از ساحل مدیترانه غصب را شروع کردند. از غرب فلسطین به سمت شرق تاختند. قصد غصب فرات را دارند. خانه به خانه کشتند و می کشتند. پیرمرد از ساحل مدیترانه تا ساحل بحرالمیت چند سرپناه ساخته بود. تا می خواست جاگیر و پاگیر شود اشغالگران سر می رسیدند و برای مهاجران تازه از راه رسیده خانه اش را از چنگش در می آوردند و خودش را آواره می کردند. تنها آرزویش این بود که لحظه های آخر عمرش را از ساحل حیفا زل بزند به دریای مدیترانه و جان بسپارد و همون جا هم دفنش کنند. پیرمرد آواز غمناکی هم می خواند که نجلا را تکان داد. از آرزوی بازگشت و مردن در حیفا می گفت. اصلا همان آوازش باعث شد نجلا با او هم کلام شود. نه، هرچه به مغزش فشار می آورد آواز پیرمرد یادش نمی آمد، ولی سنگینی غمش را هنوز بر دلش احساس می کرد.
کاش یکی بود که درکم می کرد. اون زنی که بازو به بازوی مردش پیاده روی جلوی سینما رو گز می کنه چی می دونه من چی می کشم؟ چطوری با اون کفش پاشنه قلمی را می ره؟ چه لباس جلفی پوشیده؟ پر رو. وای چه دختر نازی. مادر همون دختر ناز که دستش رو میکشه و چشم از ویترینای پرزرق و برق بر نمیداره حال منو از کجا میفهمه؟ وای چقدر دختر توپولو تو دل بروه. عیاز من سالم و سرحال باشه بهش قول میدم 10 بچه برش بیارم، همه هم پسر. یعنی از خدا میخوام که همه شون پسر باشن. هیچ کس حال منو درک نمیکنه. حتی رایله که فقط بلده لپ لپ بلنبونه. این ابو هموم دست و پا چلوفتی هم این لاک پشته، انگار جون نداره پاشو بیشتر روی پدال گاز فشار بده.
نجلا چشمش افتاد به هواپیمایی که سینه آسمان را می شکافت و می رفت سمت فرودگاه عمان. آرزوی دومین سفر با هواپیما هنوز بر دلش مانده بود. شاید توی این سن و سال مزه دیگری داشت. قول ابو غالب هم قول نبود، فقط دوست داشت در سفر به آمریکا دخترش مترجمش باشد. بارها قول داده بود که دوست دارد دومین سفر خارجی دخترش به نیویورک باشد. نجلا می گفت
کاش میتونستم برم بغداد.
بغداد؟ اصلا دوست نداشت اولین سفر خارجیش به عراق باشد، آن هم با این شکل و شمایل و در این حال و روز. اینجا باید اولین سفر خارجی جدی حساب می کرد. آن نوجوان بازیگوش چیز دندانگیری از اسکندریه و قاهره نصیبش نشد. نجلا می پرسید و عیاز جواب می داد. دوست داشت اسم همه خیابانهای بغداد را بداند. عیاز به بغداد می گفت عروس بیمار، عروس تبدار. از دجله می گفت، از بغداد قدیم و جدید می گفت. قول گرفت که در اولین فرصت ببردش بغداد. دوست داشت با عیاز کنار ساحل دجله عکس بیاندازد. فکر و خیال نجلا را امان نمی داد.
اینجوری نمیشه. باید برم بغداد. اگه ابو غالب اجازه بده.